رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. فردا 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. مسئله حقوق بشر در افغانستان همواره موضوعی است که چالش برانگیز بوده و ادعاهای مختلفی برای نقض حقوق بشر و نگارنی ها از این موارد جنایات علیه بشر و جنگ علیه مردم همچنان موضوعات داغ و مورد بحث در این برنامه تشکیل میدم. در رابطه با روز جهانی حقوق بشر، این برنامه را به گفتگو در رابطه با رسیدگی به ادعاهای نقض حقوق بشر اختصاص دادیم. مهمانای محترم برنامه بانو ویدا احمد، رئیس انجمن اجتماعی دادخواهی افغانستان، و جناب بلال صدیقی، کارشناس مسائل حقوق بشر افغانستان هستند. پرودیسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. بانو احمد، سلام با شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
بله، سلام با شما و بینندگان.
تشکر. جناب آقای صدیقی، تشکر از حضور شما در برنامه، خوش آمدین. صدای ما رو دارین؟
سلامت باشین. احترامات خود خدمت شما، مهمان برنامه و تمام شنونده های نهایت این درس میکنم.
بنابراین تشکر آقای صدیقی. با شما شروع میکنیم. خانم احمد، افغانستان یکی از کشورهایی است، چون چه پیشتر هم گفتم که رسیدگی به ادعاهای نقض حقوق بشر در کشور و همچنان ادعاهای جنگ در افغانستان این نگرانی ها را به وجود آورده که همچنان جنایات علیه بشریت در افغانستان ادامه داره. نظر شما را یک نظر گذرا اگر بر چند دهه جنگ در افغانستان و پرتین و بعد از بس خود دنبال میکنیم، بفرمایید.
بله، مشکل افغانستان هم نیست که متاسفانه ما زمان که کودتای 7 سال شده، کودتای 7 سال 13-57، از این سال تا این روزه جنایات به شمار صورت گرفته، چی جنایتکارای خلقی و پرچمیتی، چی تنظیمای هشتصوری، چی طالبات دوران حاکمیتش. ولی بعد از اینکه سال 2001 وقتی که امریکا به افغانستان یورش آورد، به این زمان دوباره همین سه گروهی که جنایت کرده بودند در سه دوره مختلف اینا رو دوباره به حاکمیت آورد و به اینا تکیه کرد. تکیه‌گاه اصلیشان همین شد. و در علاوه از اینکه جنایتکارا اومدن در قدرت و کلیدی‌ترین پست‌ها را به دست گرفتن، از طرف دیگه خود امریکا که موازید که به کشور میره عملی نظامی میکنه و یورش میبره، خودش هم در جنایت شریک است، چون همین جنایتکارا را حمایت میکنه. در بعضی از مناطق افغانستان بمباردمانهایی را که انجام داده، اکثرا غیر نظامی ها را کشته و خودش هم شریک یا مجرم اصلی در افغانستان میباشن. که نه تنهایی که در این جریان تنها به این اکتفا نمیکنیم، در جریان وقتی که جنگ مقاومت در افغانستان ضد روسا بود، در این جریان این تنظیمای هشت فوری را هم حمایت پولی میکرد و هم حمایت نظامی میکرد. یعنی هیچ وقت نه امریکا و نه کشورهای متحدین از این هستن، نه پاکستان، هیچ کدام از اینا کشورهایی نبودن که به نفع مردم افغانستان فکر کرده باشن، فقط به نفع دولت‌های خود فکر کردن، تا به مردم خود هم فکر نکردن. به او جریان اینا به کشورهای خود یا به مردم خود هم جنایت کردن.
ببخشید گپ شما را قطع میکنم. بله بانو احمد، ادعای در زمینه بسیار زیاد بوده. به نظر شما چی مراجع، آیا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که بارها این مسئله مطرح کرده و تا لیست هم به ادعای کمیسیون از جنایات از کسایی که دستشان به جنایت آلوده بوده را هم پخش کردن، اما این مسئله تا هنوز به جای نرسیده. به نظر شما چی ارگان، چی مرجع و چی گونه بالاخره امکان از این هست که به این قضایا یا به این ادعاها رسیدگی شود؟
خب در پولی کمیسیون حقوق بشر که بعضی از کارهایی را انجام داده، ولی متاسفانه امو گزارش ترسیم مناظر ما نتانستیم که یعنی نتانست کمیسیون به نشر برسانه و لستی هم که نشر شده از طرف کشور هالند شد. یعنی کارهایی را که کمیسیون کرده پولیزونه آدهای زیاده ای کارهایی را انجام داده به خاطر بلند کردن صدای قربانی ها و بیشتر هدفشان همی بوده که به یک شکل افغانستان چون در هر رسانه مخصوصا در کشورهای خارجی گپ شنید که در افغانستان سال ها آمده و تمام افغانستان گل و گلزار است. ولی علت اصلی ما پیشتر هم اشاره کردم که تمام ارگان ها در دست همین جنایتکارای سی دوره است. به او خاطر نمیتونه که یعنی این چیزا درست است که یک حساس است یک عادت باید ما صدای خود بلند کنیم ولی نمیتونه این چیزا تغییر بیاره. فقط زمان میتونیم که مردم ما خودشان آگاه شوند متحد شوند و همین جنایتکارایی که در قدرت هستن اینا رو خل قدرت و خل صلاح کنن یک دولت واقعا مردمی بیایه بعد از او این جنایتکارا تصفیه حساب صورت بگیره. مثلا شما وقتی ببینین بعد از که دولت امریکا یا دولت کرزی و غنی و عبدالله آمد روی کار زیاد میگن که دولت دموکراتیک است ولی در این موقع چیزی از دموکراسی یا دموکراتیک نمیبینیم. فقط چیز بوده که جنایات به یک شخص دیگه اتفاق افتاده چون با او گذشته سیایی که ما دو دوره سه دوره را داشتیم با او کسی اتفاق صورت نگرفت وزید که دولت بعدی هم که آمد اونمو جنایتکار آمدن قدرت را گرفتن
تشکر
نامد. تا زمانی که اینا در قدرت باشن هیچ ارگان نمیتونه در افغانستان این تغییر بیاره. فقط ای که خود مردم افغانستان باید
دستبکار
شوند این زمان میتونه که تغییرات
بیاره. تشکر بانو احمد. جناب آقای صدیقی شما اظهارات بانو احمد در این مورد شنیدین در مورد مسائل ادعای نقض حقوق بشر در افغانستان. شما به عنوان یک کارشناس مسائل حقوقی که از دیر زمان مسائل مد نظر دارین به نظر شما اول نخست یک نگاه گذرا اگر بندازین به وضعیت حقوق بشر در افغانستان در حال حاضر چقدر تانستن که مثلا بهبود پیدا کنه در سالهای اخیر؟ اگر از گذشته ها برگردیم چون چه بانو احمد هم به او اشاره کردن دهه‌های جنگ در افغانستان حمله کشون اتحاد شوروی و وقت بعد آمدن مجاهدین به افغانستان جنگ هایی که ادامه داره بعد طالبان همین مسائل اگر فکر کنین چقدر چی رسیدگی در این زمینه صورت گرفته و چقدر بهبودی در این زمینه به وجود آمده؟ بفرمایید.
بسیار شکر. ما نخست از همه روز جهانی حقوق بشر گرامی می‌دارم و در این زمان این روز تبریک می‌گم به تمام ملت دنیا و خصوصا افغان ها که تلاش میکنن برای رعایت ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان. گرچه متاسفانه هنوز هم نگرانی ها و چالش ها وجود داره، من فکر میکنم یکی از تلاش ها به خاطر ای که ما چطور حداقل ارزش میگذاریم بر ارزش های حقوق بشری اینان در سطح سازمان ملل متحد زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب میشه گذاشته میشه که دولت ها را متوجه بسازن، شهروند ها و ملت ها را متوجه بسازن چطور ارزش میگذارن بر ارزش های حقوق بشری. این روز در حال مصادف میشه به افغانستان یا این روز در حال گرامی داشت میشه که وضعیت نگران کننده هست. متاسفانه چالش های عدیده ای وجود داره، گذشته های بسیار تلخ و ناگواره که به گونه بیرحمانه حقوق بشری شهروندان این کشور نقض کردن. این در حدود 4 دهه جنگ زمانی که ما میبینیم تلفات ملکی به میگونه سایر حقوق بشری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمدن به صورت واضح و صریح نقض شده. این وضعیت کنونی را که آدم هم به بررسی میگیره چرا که این میراثی که از گذشته مانده در گذشته هم به صورت بسیار جدی با این موارد نقض حقوق بشری برخورد نشده، این باعث ایجاد شده که این نقض حقوق بشری به گونه تداوم پیدا بکنه در جامعه ما. اگر در گذشته ها دولت های وقت به صورت جدی با این موارد برخورد میکردن حداقل آن عاملانی که باعث نقض حقوق بشر میشدن متوجه میبودن که با ما هم روز حساب میشن. من میخوایم روی چند موضوع صحبت کنیم. یک اگر روی خود وضعیت فعلی صحبت کنیم، شما هر بود حقوق بشری در زمانی که ما در افغانستان به بحث میگیریم نه تنها شما یک طرف اگر تلفات ملکی موارد نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی است، چی از طرف نیروهای بین المللی، چی از طرف نیروهای مخالف مسلح دولت و چی از طرف نیروهای دولتی صورت میگیره، به صورت متداوم جریان داره. گرچه همین گراف فرق میکنه، مثلا گراف نیروهای دولتی کم تا حد پایین میشه، گراف مخالفین بالاتر میشه یا نیروهای بین المللی به میگونه که خودش جای نگرانی است. اما ما چطور میتونیم جلوگیری بکنیم؟ من فکر میکنم یکی از شاید به نظر من یا تحلیلی که ما داشتیم در این عرصه، من فکر میکنم که این میکانیزم هایی که موجود است، ساختارهایی که موجود است، چطور نمیتونم حداقل پاسخگو باشه برای شرایط دشوار زندگی افغان ها، چطور نمیتونه که حفاظت بکنه حقوق شهروندی افراد در شرایط دشوار، چی میکانیزم های بین المللی است، چی میکانیزم های داخلی است. بنابراین به نظر ما الزامات یا معاهدات یا میکانیزم هایی که بتانه در شرایط دشوار بحرانی در جوامع مختلف مثل افغانستان حقوق بشری شهروندان را تضمین بکنه. متاسفانه من فکر میکنم که بسیار معاهدات بین المللی وجود داره که حفاظت بکنه از حقوق بشری و دولت ها را مکلف میسازه که پاسداری بکنه از حقوق بشری شهروندان خود، اما در عمل زمانی که ما میبینیم این بسیار موثر واقع نشده.
یک مسئله دیگه هم هست جناب آقای صدیقی، معذرت میخوام.
بله
بله، گپ شما را قطع کردم، معذرت میخوایم. یک مسئله هست که بارها این مسئله شده که آیا مسئولیت شما در جریان هستین که بارها و بارها لسای طویلی از موارد نقض حقوق بشر با ارائه شواهد در رابطه با گورهای دست جمعی تهیه و ترتیب شده، و اما مسئولیت ای که میگن که خب بالاخره یک کشور در چی حالته، آیا خود کمیسیون مستقل حقوق بشر و یا دولت افغانستان میتونه این مسئله را به دادگاه بین المللی بکشانه؟ در چی موارد این امکان داره؟ یک و دیگه، شما اشاره کردین به میکانیزم داخلی هم، آیا سیستم قضایی موجود در افغانستان کارانه است و یا هم زدوبندهای یا سازش‌های چنانی هست در افغانستان که مانع رسیدگی به قضایا میشه و مانع این میشه که این شکایت‌ها به دادگاه بین المللی ارجاع شود؟
ما فقط دادگاه بین المللی خود میتونه در قسمت تنها یک موارد از حقوق بشر که نقض کنوانسیون های بین المللی ژنو است، یا او مثلا جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت و نسل کشی است، این ارتباط میگیره به محکمه بین المللی جزایی. اما سایر موارد نقض حقوق بشری را که ما سرش فکر کنیم، شما فکر نکنید که اگر شما خشونت علیه زنها را شما تنها ببینید، یا مثلا ازدواج قبل از وقت ببینید، یا مثلا سایر موارد را، این موارد وجود دارد. نقض حقوق اطفال به صورت گسترده وجود دارد. همین لحظه شما مثلا آب و هوای کابل ببینید که داشتن یک فضای سالم یا که در اون یک صحت مردم تضمین باشه، این یک حق شهروندی است. بنان او قسمت میشه که دولت افغانستان، چرا که دولت هاست میرن از محکمه جزایی بین المللی کمک میخواین، یا ایست که زمانی که دولت ها هم نمیخواین در صورت بعدیش در اساسنامه محکمه بین المللی جزایی صریحا آمده که باز محکمه در کدام حالات میتونه مداخله بکنه، یا کشور سیومی میره ادعا میکنه، یا قربانی ها میره ادعا میکنه، یا خود محکمه عملا فعالانه مداخله میکنه، میبینه که نقض حقوق بشری وجود داره و دولت هم عضویت محکمه جزایی بین المللی داره و دولت ها علاقه ندارن که قضا را اجرا بدن و خودشان نه مداخله میکنن. خوشبختانه سالهای گذشته سالنولایش آمده، تحقیقات شروع کردن، مستندسازی های جریان داره. ما امیدوار هستیم که حداقل بتونه موثر واقع شه. اما یک چیز من میخوایم که بسیار به صورت واضح بگویم که در صورتی که ما محکمه جزایی بین المللی را داریم، ما اسناد بین المللی بشر را داریم، ما کنوانسیون های چهارگانه ژنو را داریم، چرا برای حفاظت از جان افراد در چنین حالات موثر واقع نمیشه؟ بنابراین اینجا یک تجدید نظر ضرورت است که آیا یا موثریت ندارن که بیاین حقوق شهروندان یک جامعه را در حالت بحرانی حمایت کنند. اما در قسمت میکانیزم های داخلی من روی دیگه بحث بکنم، اما من امیدوار هستم که دولت افغانستان یا ایست که از طریق میکانیزم های قضایی خود با بتوانند با تمام موارد نقض حقوق بشری به صورت جدیش مبارزه بکنند، قناعت مردم فراهم بکنند و هیچ قضیه نقض حقوق بشری بدون رسیدگی باقی نماند. این یک بخش قضیه است. اما بخش دوم، در صورتی که دولت افغانستان نتانه که با تمام موارد نقض حقوق بشری خصوصاً جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت رسیدگی بکنند، میتونه که کمک بگیره، چرا که محکمه جزایی بین المللی یک قوت است برای دولت ها برای رسیدگی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت. میتونه که از این فرصت یا از این قدرت یا از این ظرفیت عملا استفاده بکنه، کمک بخواین که ما چطور میتونیم که به نمی حالات رسیدگی بکنیم. شما بهتر میبینیم که زمان که مذاکرات هم صورت میگیرد، یعنی هیچ یک پیش شرط برای مذاکرات این نیست که درست است اگر صلح در افغانستان میآید، یک پیش شرطی باشد که افرادی که قربانی شدند، افرادی که عامل قربانی هستند، افرادی که عامل جنایت جنگی هستند با یا چی برخورد میشن. بنان من امیدوار هستم فعلا مذاکراتی که جریان دارد و پروسه صلح یک از پیش شرط های اساسی که میتونه حداقل ما شاهد یک صلح پایدار در افغانستان باشیم اویی است که سر عدالت، سر تامین عدالت، سر رسیدگی به حقوق قربانیان و برخورد با اوی در کسایی که عملا جرایم جنگی را یا جرایم علیه بشریت در افغانستان انجام داده با یا برخورد شود. اگر این مسئله را ما جدی نگیریم، باز هم ما شاهد فوران انتقام خود بودیم و کسایی که قربانی جنگ شدند یا آرام نخواد نشستند و عدالت قربانی خواهد شد. یعنی به شرط از این مسئله باشه. من میام سر میکانیزم‌های داخلی گرچه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک میکانیزم داخلی است برای اینکه چطور میتونن برای بهبود وضعیت حقوق بشر کمک کنن، چطور میتونن نظارت بکنن، یافته‌های خود با دولت افغانستان شریک بسازن تا اینکه در اون قسمتایی که ضرورت است یا جایی که نقص صورت گرفته به او رسیدگی شود. اما در سطح بین المللی نمیتونه که هر قضیه را ارجاع بدن. قضایا زمان به محاکم بین المللی ارجاع پیدا میکنن که میکانیزم های داخلی، سیستم های قضایی به او رسیدگی نکنن، یا ایست که اگر رسیدگی میکنن این رسیدگی عادلانه نیست، مبتنی بر عدالت نیست. باز این صورت است که با شما میتونید این قضایا را محول محاکم بین المللی بکنن، چرا که یک شرطه که یک قضیه به محاکم بین المللی ارجاع داده میشه این است که یا خلا در نظام قضایی یک کشور وجود میداشته باشه، یا در قسمت دوم رسیدگی میشه، رسیدگی عادلانه نیست. وقتی رسیدگی عادلانه نباشه، باز با دلایل و اسناد شما میتونید به محاکم بین المللی ارجاع بکنید. ما امیدوار هستم که میکانیزمای قضایی ما هم چی اون نهادهای عدلی و قضایی ما در ابتدا بتونن که حداقل اگر حال ما رسیدگی کرده نمیتونیم با تمام موارد نقض حقوق بشری، حداقل میتونن که تمام موارد مستند بسازن. اگر در یک جای حمله انتحاری میشه، در یک جای جرایم جنگی واقعی میشه، حداقل ما حال خوشبختان رسانه ها حضور دارن، یعنی امکانات تخنیکی موجود است که با مدارک و شواهد اینمی حادثه را، تاریخ را، تعداد قربانی ها را، هویت قربانی ها را همیشه ثبت بکنیم و این در زمانی که برای ما فرصت مهیا میشه که این اسناد و عدله را برای این که چطور میتونیم عدالت را تطبیق بکنیم و چطور میتونیم عاملین مورد پیگرد عدلی قرار بدیم، این را پیش خود نگاه کنیم. این هم به صورت سیستماتیک باشد، در یک آرشیف منظم و مسئول باشد که برای مردم افغانستان حداقل اینمی اطمینان هم داده شود که تمام جنایاتی که در افغانستان واقع شده، خصوصا مثلا نهادهای جامعه مدنی میتونن، نهادهای مستقل حقوق بشری که فعالیت میکنن، یا باز به صورت سیستماتیک همه جانبه تمام شواهد مدارک جمع‌آوری بکنن، برای این که اگر روز ما میخواهیم که برای یک پرونده رسیدگی بکنیم که تمام موارد باشه، ما رسیدگی کنیم برش. بنان این خلاها و نواقص وجود داره که پیشنهاد میتونن عملی بسازن و میتونن بسیار کمک بکنن برای تطبیق قانون و برای رسیدگی به عدالت.
تشکر آقای صدیقی. بانو احمد، شما گفته های آقای صدیقی را شنیدین در رابطه با اینکه چگونه بالاخره در وقتی که سیستم قضایی کارا نباشه و میکانیزم های داخلی نتونن عدالت را چنانچه هست تامین بکنن و یا او را به کرسی بشانن، نهادهای هم میتونن ای را به محکمه بین المللی جزایی محول بکنن و برسانن. شما به عنوان رئیس انجمن اجتماعی دادخواهان افغانستان چه دستاوردهایی داشتن؟ به نظر شما چگونه میتون بالاخره رسیدگی کرد به دعای نقض حقوق بشر؟ چگونه میتونین، آیا امکان از این را دارین که شما بعد از اینکه مستندسازی بکنین این ادعا را به محول بکنین به محکمه بین المللی جزایی؟
ما این سال در شروع سال فکر کنم ماه جون جولای بود که آی سی سی خواست که در افغانستان و کار را شروع کنه. قبل از او یک تعداد فرمایی را به شکل آنلاین در سایت خود به نشر مانده بود که کسایی که در جریان این جنگ ها، ولی بعد از سال 2003 چون قانون بین افغانستان و دولت افغانستان و محکمه آی سی سی بعد از سال 2003 امضا شده، به او خاطر جنایت بعد از سال 2003 مورد بررسی قرار می دادن. ما زیاد فامیلای قربانی ها را کمک کردیم که فرما را پر کنن و از این جزئیات جنایاتی که اتفاق افتاده بود در مورد از او صحبت کنن، که آدم نمیفهمه که خوشبخت آدم بگویه یا متاسفانه که بیشترین جنایاتی که در جریان ثبت شده بود از نگاه نظامی امریکا بود. با مو خاطر دولت امریکا شدید مخالفت کرد و اجازه نداد که محکمه آی سی سی به اشکال مختلف مانع آمدن محکمه آی سی سی و باز کردن کار محکمه آی سی سی در افغانستان شد. به مخاطر اونا گفتن که ما قضایه با یک قضایه بسیار خوب درد شده بود که دامه شد بیشتر از 1,000,000 قضیه دیجه درد شده، ولی باز هم اونا نتانستن که بین در افغانستان کار شروع کنن، چون نه دولت افغانستان اینا را همکاری کرد متاسفانه، نه اونا تانستن که بیاین داخل افغانستان و به یک قضایه یا دقل بعد از مثال 2003 که دیگه توسط طالبات، توسط مخصوصا شبکه اقانی و نیروهای نظامی امریکا و نیروهای نظامی خود دولت افغانستان که نتانست که بیاین و ایجا سرازی کار کنن.
بله.
به اون خاطر اگر محاکم بین المللی که وجود هم داره بخواید افغانستان بیای کار کنه، چون برای کل مردم افغانستان معلوم است که یعنی اصل دولت افغانستان تقریبا تعیین شده از طرف دولت امریکا است، چون ما دیدیم که در انتخابات دور قبلی دور اول که مخصوصا اشرف غنی و عبدالله آمدن اینا را جان کری آورد، پس او اجازه نمیده که بیای کدام محکمه در افغانستان کار شروع کنه.
چرا به نظر شما چرا ببخشید گپ شما را قطع میکنم، چرا جامعه جهانی در صورتی که اونا علاقمند آوردن صلح و تعیین عدالت و یک حکومت کارا هستند نخواهند که مثلا محکمه بین المللی جزایی نمایندهش بیان و کار شروع کنند؟ به نظر شما چرا؟
یک دلیلش رو ما برتون پیشتر گفتم که چون بیشترین قضایایی که درج شده بود از جنایات امریکا نظامی امریکا در افغانستان درج شده بود، بالاترین رقم از اینا بود. یک دلیل دیگه شما نیست که یک کشوری که بیایه بخواهی یک کشور دیگر به قبضه خود داشته باشه، چطور بخواهی که در صلح بیایه؟ به معنای واقعیش ما امو استقلال رکسش صحبت کنیم، ما استقلال نداریم، استقلالیت ما در دست دیگر هست. به اون خاطر اونا طرفدار آمدن صلح نیستن، ولی بازم اگر مثلا صحبت میشه از صلح با طالبا مثل که صلح با گلبدین شد هست، یعنی صلح واقعی را مردم نمیبینه، به خاطر تا که عدالت تامین نشه، تا که جنایتکارایی که جنایت کردن با محاکمه کشانده نشن ما صلح نمیبینیم.
بله.
مثلا زمانی که با گلبدین خواستن صلح کنن بسیار یعنی سر صدای زیاد بود که بعد از اینکه گلبدین بیاید دولت شریک شوه یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم و ایدیای صلح کنن و افغانستان وضعیتش بهتر میشه. ولی
خب آقای حکمتیار که شما گفتین
اما تو اگه این طالب هم بیایه فکر نکنم که چیزی
فرق نیست که طالب ها عملا در جنگ هستن، اما جناح حکمتیار آقای حکمتیار مستقیما در جنگ گاه و بیگاه دخالت به اساس گزارش ها گفته میشه که داشتن، اما جناح مستقیم جنگ در افغانستان نبودن چنانچه طالب ها و یا شبکه حقانی هستن. درست است نه؟
او خود درست است، ولی شما فکر میکنین با آمدن طالب تغییر میایه؟ فقط علقی از اینا تکمیل میشه. اما تو که تنظیم های هشتی ثوری یه طالبای بعض طالب ها خمیان هم در قدرت از افغانستان و خلق و پرچم از با اینا یک جای میشه. طالب وقتی که بیایه با اینا سال کنه دمی حلقه تکمیل شود، داعش میایه اونجا حکومت شروع میکنه. مثل کمیال هر حادثه وقتی که میرن مثلا در یک مسجد انفجار صورت میگیره، در مراسم عروسی انفجار صورت میگیره، دیگه مسئولیت داعش گرفته. داعش پروژه جدید امریکا است. به او خاطر تا زمانی که
بله.
جنایتکارای سه دوره میره، بازم تاکید میکنم تا زمانی که جنایتکارای سه دوره، چی خلق و پرچم باشه، چی تنظیم های هشت ثوری باشه، چی طالب باشه، و بعد از سال 2001 تمام از اینا در قدرت باشه، صلح مانا نداره در افغانستان. به خاطر که صلح فقط تکمیل کردن صلح نیست، معامله است. معامله صورت میگیره وقتی با یک تیوت صلح قطع میشه، اونم تو پس دوباره شروع میشه. آمدن خلیلزاد فقط یک معامله است، صلح نیست. مردم فقط بازی دادن مردم است. وقتی که نشست های صلح یا مذاکرات
وقت کم از خانم
عملات بله. انتحاری در افغانستان میشه، مخصوصا کابل.
تشکر
خانم احمد. و در تمام ولایات جنگ جریان داشت.
بله تشکر بی‌نهایت. بله. فقط لحظات ختم برنامه باقی مانده. تشکر از ازارات شما بانو احمد. آقای صدیقی، شما ازارات بانو احمد شنیدین و شما هم تذکرات در زمینه داشتین. در یک کشوری که بالاخره بیشتر از 40 سال جنگ است، خونریزی است و موارد نقض حقوق بشر است، شما هم نمیتونین که همه ملت و همه کسایی که دستشون به خون آلوده است به محکمه بفرستین. اما در چنین شرایطی چی باید صورت بگیره؟ آیا یک عفو رقمی که در رواندا بعد از نسل کشی که در مدت کمی فقط بیشتر از صدها هزار نفر کشته شد، محکمه چمنی را دایر کردن که همه آوردن کسایی را که دستشان به خون آلوده بود، خانواده آوردن و اونا پوزش خواستن و در برابر همه به آنچه کرده بودن اعتراف کردن و یک عفو عمومی عامه صورت گرفت. در افغانستان چگونه میشه بالاخره این 40 سال جنگ بالاخره رویش یک چشم پوشی کرد و بالاخره چگونه میتون صلح را بیاره آدم که در او عدالت هم تامین شود؟ آقای صدیقی فقط دو دقیقه وقت داره، بفرمایید.
به نظر من عدالت، تامین عدالت تنها اینیست که شما تمام متهمین یا محکومین جرایم حقوق بشری را یا جرایم جنگی را یا جرایم علیه بشریت را شما فقط به چوبه دار ببرین و وارا دار بزنیم.
بله.
یا حق حیاتشان از پیششان بگیریم. این عدالت به این مفهوم نیست. قسمی که تجربه در رواندا و یوگسلاوی و سایر کشورهای دیگی بودن که بعد از جنگ چطور رفتن عدالت تامین کردن، حداقل رسیدگی کردن به نابسامانی های گذشته خود. من فکر میکنم اعتراف به جرم و پوزش خواستن از مردم، این خودش میتونه یعنی بهترین میکانیزم یا بهترین اقدام باشه برای آلام ماندن به درد و رنج مردم افغانستان. یعنی مرهم از برای زخم او در قربانیان جنگ در افغانستان که عزیزای خود از دست دادن. بنان من امیدوار هستم که دولت افغانستان جمع میکانیزم های بین المللی، جامعه جهانی، میکانیزم های بین المللی، سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی حقوق بشر، دولت افغانستان کمک بکنن، یک دو تشویق بکنن و از لحاظ تکنیکی هم برشان امکانات را فراهم بسازن که چطور میتونن با این مسائل برخورد جدی بکنن. تعداد کسایی که متهم شناخته میشن به جرایم جنگی یا محکوم میشن، حداقل با مذرت خواستن مردم افغانستان میتونه کوار مورد حق قرار بدن، چرا که مردم افغانستان مردم با شجاعت هستند و همیشه بخشش کردن. ما دیدیم در حالات مختلف که این میتونه یک میکانیزم باشه و اوی در کسایی که مطابق قانون مورد پیگرد قرار میگیرن او باید مورد پیگرد قرار بگیرن. اما رسیدگی به این مسائل میتونن که حداقل ما را دیگه بحران نجات بدن و در عین زمان جلوگیری میکنه از نقض حقوق بشر آینده در جامعه و این حتی میتونه که سایر کشورها را هم کمک بکنن که در جامعه مثل افغانستان وارد رسیدگی شده با موارد
تشکر.
خوب باشه هیچ دولت اقدام نخواهد کرد در چین.
بله. بنایت تشکر از دو مهمان محترم بانو ویدا احمد رئیس انجمن اجتماعی دادخوان افغان و جناب آقای بلال صدیقی کارشناس مسائل حقوق بشر از حضورشان در برنامه. برنامه حاضر در اینجا به پایان یافت. ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.
دا واش